های فشارمان فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن دشمن ما به شمار می روند.
شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در برنامه نگاه یک تلویزیون دولتی ایران ابراز اطمینان کرد که روسیه S-300 را تحویل ایران خواهد داد. او در واکنش به ادعاهای پیرامون غیرقابل اعتماد بودن روسیه گفت: هر کس منافع ملی ما را تأمین کند، خواهان روابط با آن کشور هستیم. وی افزود:
این کاری که روسا در مورد S-300 کردن، بالاخره مقداری جلو اومدن و کار رو پیش بردن تا به یه جایی رسید، یه اختلافات حقوقی پیدا شد ولی داره کار انجام میشه. اونی که من مطمئنم این است که حتما انجام میشه مثل راکتور، منتها یه مقدار طول داره.
روسیه و ایران در سال 2007 میلادی قرارداد 800 میلیون دلاری درباره فروش 5 سیستم S-300 امضا کردند. اما 3 سال بعد روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این قرارداد را لغو کرد و در واکنش ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. یک سال پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران را لغو کرد و در پاییز گذشته قرارداد جدیدی در این زمینه بین دو کشور امضا شد که بار دیگر درباره اجرای آن گزارش‌های ضد و نقیض منتشر می‌شود. آنا رسک، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بر روی وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه معاون وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرده که پنتاگون در طول 6 سال آینده به خرید 18 موتور RD-180 دیگر ساخت روسیه برای پرتاب ماهواره‌های نظامی خودش به فضا نیاز داره. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وورک در مصاحبه گفته آمریکا باید دست کم دو راه مغروم به صرفه و مطمئن برای دستیابی به فضا داشته باشه. او گفته RD-180 تنها در این دوره تا زمان توسعه فناوری موتور موشکی ساخت آمریکا مورد نیاز خواهد بود. متن کامل این مطلب رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اجازه داد به دولت و شهرداری ها که بتونن اوراق مشارکت منتشر کنن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، و نخست از او پرسیده که اجازه مجلس به دولت و شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت نشانه یه چیست؟ مهرداد عمادی:
مهمترین و نخستین نشانه اینه که دولت برای پروژه های عمرانی بودجه کم داره. با این که درآمد نفت به خاطر افزایش صادرات نفت بالا رفته، ولی میزان بدهی هایی که دولت از کابینه پیش براش مونده و این بدهی ها برخش نیاز به بازپرداخت فوری داره، مثلا بدهی های مربوط به شرکت های بیمه چون اونها ورشکست میشن، یا صندوق های بازنشستگی، در حقیقت پولی که بازپرداخت ایناست پول بودجه عمرانی کشور بود. در حقیقت پولی، سرمایه‌ای در دسترس دولت نیست که بتونه از اون استفاده کنه برای تجزیه سرمایه و پیش بردن پروژه هایی که اشتغال افزا هستن. نشانه دومش این پول های سرگردانی که این دهه هاست در ایران، شاید در دهه 1347 به بعد، حباب سازی مسکن، زمین بازی، تمام اینها از این پول های سرگردان بود. این پول سرگردان در اقتصاد کم میشه، وارد پروژه های میشه که اینها سرمایه گذاری و تولید رو هدف گرفتن. و دو اینکه مردم یاد میگیرن که چه پروژه‌های خوبه. در حقیقت این فرهنگ سرمایه‌گذاری، فرهنگ گزینه بهتر رو پیدا کردن، اینها تمام تغییرات ساختاری خواهد بود و خب هزینه‌ها و ناکارایی‌های خواهد بود، ولی مسیر درستیه.
حالا آقای عمادی، آیا انتشار اوراق مشارکت باعث نمیشه که مثلا کارآفرینان و یا سرمایه‌داران به جای اینکه به سمت تولید برن، بیان مثلا اوراق مشارکت رو بخرن که سودش تضمینیه و این در دراز مدت بخواد بر روند تولید تاثیر منفی بذاره؟
در برخی موارد این ممکنه باشه، جز اون هزینه های یا ریسک هایی که اشاره کردیم پیش از این. ولی واقعیتش اینه که اگر باز به پروژه های دیگه نگاه بکنیم، پروژه هایی هستن که سرمایه گذاران مستقیم و کسانی که صاحبان سرمایه و صنعت هستن، بازدهی اونها بسیار بالاتر خواهد بود. یعنی با این برداشتن تحریم ها، و حالا ما این پیش فرض هم بکنیم که یواش یواش سپاه هم ناچار بشه نهادهای خودشو یا واقعا خصوصی سازی کنه یا به فروش بگذاره، در اون زمان اقتصاد به طرف رقابت، همون اتفاقی در پنجره زمانی 1971 تا 79-80 در هند ما دیدیم که دولت خودش از اقتصاد شروع کرد بیرون کشیدن. الان این نهادهای نظامی امنیتی ما هستن که این کارو بکنن. دولت هم خیلی کوچیکی داره در اقتصاد. کسانی که آشنا به شرایط اقتصادی هستن میدونن که پروژه‌های بنده چطوره، نیاز ندارن که بیان وارد این پروژه‌ها بشن، خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن و بازده‌های خیلی بالاتری هم خواهند داشت. ولی خب این بسیار درستی مشاهده شما که ریسک‌هایی هم خواهد بود در این میان.
آقای مادی، در بین ابزارهای پولی که دولت‌ها در اختیار دارن، در شرایط فعلی دولت ایران برای حل مشکل کسر بودجه‌ای هم که شما بهش اشاره کردید، بین انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه و وام خارجی و انتشار پول یا همون قرض کردن از بانک مرکزی، در شرایط فعلی کدام برای شرایط اقتصادی ایران بهتر هست؟
بدترینش این خواهد بود که بانک مرکزی دولت بخواد قرض بگیره. شما انقدر بانک مرکزی خواستیم که پول چاپ کردن که واقعا پول ما دیگه نمیتونیم تعارف کنیم. این واقعیت اقتصادی بیش از 75% ارزش خودش رو ظرف نزدیک 6 سال از ذات که یه چیز بی سابقه بود. ولی بهترین اینا در ششمانی خواهد بود که دولت یه ترکیبی استفاده کنه، شاید برای نزدیک 1/3 از پروژه‌هایی که شما انتقال تکنولوژی احتیاج دارید، یعنی فقط مسئله سرمایه‌گذاری نیست. اونها رو من تصور می‌کنم از طریق منابع سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بسیار بهتر خواهد بود. اما باقی پروژه‌ها، مثلا پروژه‌هایی که شما می‌خواید راهسازی بکنید، کارخونه بسازید، اندر ساختمان، جذب پول‌های دست مردم، به نظر من این بهترین راهه برای اینکه اولا مردم رو به صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌کنه. این بی‌تفاوتی که در ما به وجود اومده نسبت به مسائل اقتصادی، فقط انتظار بازدهی داریم، ریسک‌ها رو حاضر نیستیم نگاه کنیم، اون رو یک مقدار در ما به عقب می‌رونه. و دو اینکه وقتی که ما مستقیم وارد اقتصاد بشیم، حساب خواهیم کرد دیگه. حالا هر نهادی، هر بنیادی بخواد دست بندازه رو منابع، رو زمین، روی کارخانه ها، خب ما عکس العمل عمومی خواهد داشت و این به نظر من بسیار بسیار مثبت خواهد بود برای اقتصاد ایران.
اجازه مجلس به دولت و شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن. اما در ادامه گزارش بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که به دنبال دیدار دو روزه وزیر کشاورزی آلمان از تهران، ایران و آلمان با امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی اعلام کردند از این پس قصد دارند به همکاری‌های گسترده‌تری در امور کشاورزی و تغذیه ادامه بدن. شهرام میریان.
در پی توافق اتمی با ایران در تیر ماه سال گذشته در شهر وین، کریستیان شمیت وزیر کشاورزی آلمان، سومین عضو کابینه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که از ایران دیدن کرده. پیش از این هم زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان چنین دیداری داشتند. وزیر کشاورزی آلمان در سفر دو روزه خود به تهران روز یکشنبه با وزیر کشاورزی ایران محمود حجتی دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وزیر کشاورزی ایران با اشاره به پیشینه همکاری‌های کشورش در امور کشاورزی با آلمان گفت به دلیل تحریم‌ها این همکاری‌ها رو به کاستی گذاشته، ولی با این حال ابراز امیدواری کرد پس از برجام داد و ستد تجاری بیش از پیش میان دو کشور گسترش یابد. محمود حجتی در ادامه به صادرات محصولات کشاورزی ایران به آلمان از جمله خرما، کشمش و پسته اشاره کرد و افزود در سالهای اخیر صدور این اقلام به آلمان کاهش یافته و در حال حاضر حجم صدور این اقلام به کمتر از 130 میلیون دلار رسیده. وزیر کشاورزی آلمان کریستیان شمیت هم درباره پسته صادراتی ایران گفت وجود ماده‌ای به نام آفلاتوکسین در پسته ایران محدودیت‌هایی را برای واردات این محصول به آلمان ایجاد کرده، ولی با این حال یادآور شد با شیوه‌های فراوری می‌توان به این مشکل فائق آمد. وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بهداشت دام و دامپزشکی میان دو کشور گفت این توافق همچنین تسهیلاتی در تبادل ژنتیک دامی میان ایران و آلمان و صادرات گاو به ایران به وجود می‌آورد. در پیوند با همین موضوع روزنامه آلمانی بیلد هم در گزارشی با عنوان گاوهای آلمان به زودی در چراگاه‌های ایران می نویسد هدف از دیدار وزیر کشاورزی آلمان از تهران را می توان در دو موضوع خلاصه کرد: افزایش ارسال تولیدات کشاورزی و صدور گاو به ایران، گاوهایی که هم می توان از شیرشان و هم از گوشتشان استفاده کرد. به دنبال مذاکرات انجام شده میان وزیران کشاورزی ایران و آلمان قرار است 2500 رأس از این گونه